بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دعا کنیم بر آقامون. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولی المحافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. عجل انشاءالله هر چیزی که باب میل حضرت زینب سلام الله علیها است در جلسه اتفاق بیفته، اون چیزی که خانم از شنیدنش خوشحال میشه و راضی میشه خدا مقدر کنه به زبان من جاری بشه. با دعای خیر خانم جلسه را ترک بکنیم. 3 صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل. اللهم صل على آل محمد وعجل. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل. میشه یه صلوات بلند بفرستین؟ رفعت صوت از آداب صلوات. رفعت ظاهرا آثارش همینه که نفاق از بین میره، صفا تو جلسه حاکم میشه. یه صلواتی که صفا رو تو جلسه حاکم میکنه بفرست ببینیم چجوری میشه. کار کرد ولی ما صفا شد جلسه. عرض کردیم که انسان موجودی سه‌بعدی تشکیل شده از بینش، گرایش و رفتار، از دانستن و علاقه ها و عمل. قطعا این سه‌بعد کارکرد دارن، مهمن. بالاخره خداوند متعال، خدایی که حکیمه، نمیشه که یک بعد از ابعاد وجودی انسان رو بلا استفاده خلق بکنه. و حتی اینطور هم نیست که این سه بعد مستقل از هم باشن، نه، سه بعد تاثیرگذار از همن. و می شود تحت یک پژوهشی آیات قرآن را تقسیم کرد به ابعاد انسان و ابعاد تأثیرگذار انسان. مثلا تأثیر عمل روی علاقه، تأثیر عمل روی اندیشه مثلا. اما نکته ای که هست اینه که در رابطه با بعد اندیشه یک سوء تفاهمی در مجامع علمی ما هست و به نظرم میاد که حاصل نوعی از تربیت دینیه که حاصل سیستم دفاعی کلامیه. در واقع ما دین رو نوعاً دفاعی کلامی یاد میگیریم. توی حوزم از همون اول اصول عقاید یاد میدن، توی دانشگاه ها هم نوعاً تو همین وادی قدم بر می دارن. در حالی که واقعاً بعد علمی اشرف ابعاد وجودی نیست. بعد علمی از ضعف ابعاد وجودی انسانه. ضعیفترین بعد وجودی انسان علمه و کارکرد فوق‌العاده‌ای که ما انتظار داریم ازش رو نداره اصلا. ما توقع داریم از دروازه‌بان گل بزنه، در حالی که اصلا کارش این نیست واقعا، پسش هم بر نمیاد. نوعنم شما برید ببینید تو قرآن کریم استدلالای عقلی علمیش کجاها استفاده شده، در مخاطبه با کی، در مخاطبه با کی استفاده شده. عرض کردیم که علم مستقیمن اصلا دستش به عمل نمیرسه، این از یه جهت. علم باید با هماهنگی یه علاقه روی عمل تأثیر بذاره و الا علم نمیتونه تأثیر بذاره. شما به تنهایی بشین تا ساعت 10-11-12 شب روایت های نماز شب رو بخون، یه چرت میاد همه رو به باد میده. علم از پس یه چرت هم بر نمیاد، علم از پس یه پتو هم بر نمیاد. علم ضعیفه واقعا. و انسان ها هر چقدر علاقه هاشون شدید باشه، در پذیرش علم مخالف خیلی مقاومن، خیلی. اینکه یه دفعه الکی الکی کار پیچیده میشه، الکی الکی یه دفعه حالی کردن اینکه یه سنگ کاری نمیتونه بکنه الکی پیچیده میشه. با کاری ندارم فهموندن اینکه یه سنگ کاری نمیتونه بکنم. آره، تا وقتی علاقه پشتش نباشه. علاقه که پشتش باشه، حالی کردن همین جمله سخت میشه، پیچیده میشه. در واقع انسان ها در صغرا یا کبرا یا در نتیجه چیزی مورد علاقه باید داشته باشن. صغرا کبرا که دیگه شما چیز دارید دیگه، صغرا کبرا نتیجه، یا صغرا رو دوست داری یا کبرا رو دوست داری یا نتیجه صغرا کبرا رو، بالاخره باید یکیشو دوست داشته باشی. هیچیشو دوست نداشته باشی نمیپذیری. از علاقه تعیین میکنه، تا آنچه را که دوست داری میپذیری واقعا. تو آنچرا که دوست داری میپذیری. رضا اگه دوست نداشته باشی نمیتونی، تازه اگه حالیش کنی باز نمیشه، نهایت بتونی ساکتش کنی. من بیخاصیت ترین شکل استدلال رو تو دختر پسرهایی که عاشق هم میشن میبینم. مثلا بیایی استدلال کنیم پسر به درد نمیخورم، این حرف ها چیه؟ تو بیا به مجنون بگو که آقا اختلاف طبقاتی دارید، اختلاف فرهنگی دارید. واقعا به لحاظ مشاوره های روانشناسی لیلی مجنون اگه ازدواج میکنه ازدواج موفق نداشتن به شکل طبیعیش، مگر خیلی سازگار بوده باشه. ولی حالا بیا به مجنون حالی کن لیلی به درد نمیخوره، نمیشه. حتی اندیشه اینجوریه که بیشتر دنبال دیدن چیزی میره که قلب دوست داره. تو حتی در گذاشتن زاویه دوربینم اینقدر آزاد نیستی. گفت آخه لیلی اینقدر خوشگلم نیست که تو اینقدر دیوونشی مجنون. داستانش شنیدید دیگه، زشت سیاه با پتی. چرا؟ اگر بر دیده مجنون نشینی، به غیر از حسن لیلی را نبینی. یعنی لیلی اونقدر قشنگ نیست، من اونجوری میبینمش.
گفت چشم من اونجوری میبیندش. خب مگه خودش نیست؟ نه والا. میدونی زاویه نگاه رو هم علاقه انتخاب میکنه. العین جاسوس القلب، خیلی روایت معرکه انسان شناسانه. العین جاسوس القلب، چشم جاسوس دله. این ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بینه دل کنه یاد. واقعا هرچه دیده بینه دل کنه یاد. آشغال ببینی دل کنه یاد. چرا باید دل آشغال ببینه یاد کنه؟ تو کارتون خواب ببینی دل کنه یاد. کی گفته هرچی بینه اونجوریست که باید یه فیلی باشی هوای هندسون کنی، و این نه زرافه هوای هندسون میکنه. اینو تو خواستگاری قشنگ متوجه میشید. فوکوس بهش میگن. 20 نفرن ولی تو نمیبینیشون. العین جاسوس القلب. تو حتی سر یه سفره هم باشی یه چیز نمیبینی. اصلش اینجوریه، ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دل کنه یاد دیده بینه. بسازم خنجر نیش از تقوا، زنم بر دل دیده بشه آزاد. یه کمی شعرش خراب شد. چشم آزاد هرچی رو ببینه. اشربو فی قلوبهم العجل، گوساله تو قلب اینا بنی اسرائیل نشونده بودن محبت گوساله رو به دلشون. اشربو فی قلوبهم العجل، جوجه رو تو چی میخوابونن؟ ما قشنگ به خودش میگیره تو چی؟ این یاروه چیه میخوابونن؟ پیاز و چیه؟ همون زعفرون. میگم خدا یه چیزی بود که زعفرون، و یه شب تا صبح میمونه میکشه به خودش. اون میکشه به خودش و میگن اشربو، کشید به خودش. اشربو فی قلوبه ملعجل. رسیدن به دریای نیل. قصه دراز من، تا بالاخره آخرش به اینجا رسیدن که بیان دریا شکافته شد. بعد میدونید اینا نمیامدن تو دریا دیگه، میگفتن که اگه میشه ما 12 نفر، این 12 تا باشه. گفت باشه 12 تا. یعنی موسی فرم میزد برای اینا. یه بار باز کن، گفتن اینجوری نه 12 تاش کن. 12 تا زد. گفت نه بین شفاف نیست، ما هم دیگه رو باید ببینیم. بعد موسی بینش رو شفاف کرد. خیلی باحاله. نمیدونم زندگی ما قصه است یا اینا، چون ما هیچی از این چیزا تو زندگیمون نمیبینیم. گفت از وقتی دوربین آمد معجزه جمع شد. همچه بیرام نمیان دیگه. بفرما. حالا تا داریم قصه میخونیم اینا که واقعی نیست. بعد اینا از دریا رفتن، امیرالمومنین میفرماید هنوز پاهاشون گلی بود، چون یه نفر به امیرالمومنین مطلق گفتش که امت پیامبر عجب امتی هن، مثلا زود چپ کردن. گفت زود چپ کردن ندیدی؟ گفت شما که بابا پاهاتون هنوز گلی بود، اومدم بالا بالا آم از تو معجزه دیدی، دریا شکافته. خیلی حرفه. با اینا از این سینه کشی این گدار بهش میان، بی گدار. گدار یه حالتی که کنار رود میزنن. از این چیزا اومدن بالا، یه دفعه دیدن بت پرستن. با یعنی عاشق اینام که اومدن به موسا میگن یه بت برا ما درست کن. مثل این که بریم مسجد بگیم یه دوتا ودکا بده بخوریم. به کی هم میگن؟ آدم منگه دیگه. اینا چقدر مستن به کی میگن؟ اجلنا اله جان من. موسا میگه نکم قومون تجلو. عجب آدم های نفهمی هستید. آقا یارو دریا میاد بالا، عشقشو میبینه، یادش میره پشتش چه خبر بود. دل یه جا باشه مگه میتونه معجزه به این عظمت رو توی یه قدمیش فراموش کنه؟ برای همین خدای میگه گوساله بکشید. بعد اینا اشکال تراشی میکنن بنی اسرائیل، اشکالات بنی اسرائیلی معروفه دیگه. گاوش چه رنگی باشه، گاوش چه جوری باشه، خدا هم میگه سنبه رو پرزورتر میکنه، میگه آخرش که باید بکشید. سامری هم با گوساله اینا رو چپ کرد. اینا خیلی گوساله دوست بودن. حالا باید گوساله های زندگی تو پیدا کنی. میگه گوساله را دوست داشته باشی میشود از علاقه مردم استفاده کرد. منبر هارون خلوتتر از منبر یه گوساله بود. آیا هارون در ارائه اندیشه ضعیف بود؟ بابا ولو میکنه ارائه اندیشه کجا بود؟ یارو مست گوساله است. بعد میگه بیایید بحث علمی کنیم. یعنی آبرو نداره بحث علمی. خوبه، بالاخره یکی از ابعاد وجودی انسانه. ولی دزدی دلش پیش یه کالایی باشه، علم بده بهش. گزیده تر برات کالا. علم کمک نمیکنه. گفت جان من هر کاری میکنی منبر نسوزون. گفت بچه ها مسجد یادمون رفته بود. بدتر بهش راهنمایی میکنی تازه یادش میفته نکرده. یکی از راه های کشف علاقه ها همینه ها، که هی ببینید چی براتون تکرار میشه تو شکل اندیشه ای. مثلا وقتی هی قضاوت اطرافیان برات مهمه، هی تو حوادث رجوع میکنی به قضاوت مردم. میخوری زمین اول نگاه میکنی کسی نیده، قضاوت برات مهمه. تا معلم میگه کنفرانس باید بدی، میگه وای بچه ها میخندن. هر بار اولین چیزی که مراجعه میکنیم علاقته. ما اینقدر ما آزاد اندیش. انسان اگه آزاد اندیش بود که تمام انبیا صفیحن تو قرآن. تمام انبیا بهشون گفته شده سفیه. سفیه یه قضاوت اندیشه‌ایه. من نمیتونم تو دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشگاه مثلا علمی اینا، با سفیه رو لاتی معنا کنم میگم آه سفیه یعنی این، ولی کاملا منتقل شده به نظرم. سفیه اون پرنده است دیگه، تابستون جمع میکنه زمستون گم میکنه. چجوری نخبه ترین آدم ها رو این میبینن؟ بابا علاقه، علاقه میتونه یه نخبه رو سفیه نشون بده. قضاوت اندیشه ای راجب انبیا میکنن، سفیه یه قضاوت اندیشه ایه دیگه. بعد شما بیایی در مقام قلبم، قلب مشکلش اینی که پیچیده است، اصلا نمیشه دست بهش پیدا کرد. نه اختیاریه نه واضحه. الان کدوم شما تکبر دارید؟ کدوم شما حسودید؟ کدوم شما عجب دارید؟ کدوم شما ترس دارید؟ میدونید که انسان موجود پیچیده یه، گاهی ترساش رو در قالب شجاعت میده بیرون. از ترس ریختن فالوور توییت تند میزنه، این شجاعتش نیست، این ترسو. اتفاقا فرعون که میگفت انا ربکم الاعلا، رفیقاش بهش گفتن موسی اومده لیزرک، فراموش میشی فرعون، ترسید فراموش میشه. بعد اون ترسش رو در قالب یه تحورش 60,000 نفر بچه کشتن، 90,000 نفر بچه کشتن داد بیرون. و شما میگه این چه آدم خونریزیه، در حالی که واقعا ترسوه. فرعون شجاع بود، میگه حالا ولم کنن که چی مثلا. از ترسش این کارا رو کرد. نقطه ضعفش همین بود دیگه. آسیه هم از نقطه ضعف فرعون استفاده کرد دیگه، عقیم بود. بدبختی یه بچه شد. فرعون بچه دار نمیشیم، بزنیم باشه، بدبخت شد رفت. من بعضی، نه خیلی، بعضی از سرداران جهاد تبیین رو میشناسم که نظرات دیگه ای دارن. تو جلسات خصوصی یه چیزایی ازشون شنیدم که اصلا، یعنی یه شیمی درمانی کامل میشی. و پیش میبینه چرا نمیری بالا منبر بگی؟ میگه نمیشه گفت. ترساشو در قالب جهاد تبیین میده بیرون نگم، چون جامعه مخاطبش همه اهل جهاد تبیین هم دیگه. بخواد کار دیگه بکنه، اول از همه باید توری شما ها واسه خوب. انسان موجود پیچیده ایه، علاقهاش رو به یه شکل دیگه بروز میده، خودش رو فریب میده. امام رضا علیه السلام فرمود اگه کسی رو دیدید بچه مثبته، شما تو این فضاها زیاد تجربه میکنید، از این دینداری های جیگول هستن، میخوان کفش بپوشن اجازه میگن آقا کفشاتو من میخوام بپوشم، حلال حرام انقدر مواظبن. دیدید دیگه، رفیق از رفیقش اجازه میگیره دمپایی ببوشه؟ حالا خیلی فرمود اگر دیدید خیلی بچه مثبته، امام رضا فرمود فریبش نخورید. چرا؟ فرمود بعضیا عرضه گناه ندارن، عرضه گناه نداشتنشونو به شکل همین تریپای اخلاقی بروز میدن. و بی عرضه است یارو. همه یه جلسات کلاسشو مرتب میره، میگم آقا میتونی بپیچونی؟ نه. بعد این سجیهش رو در قالب نظم قبول میکنه، میندازه به استادش. استاد زرنگ باشه، من شجاعت پیچوندن بده به این طلبه، به این دانشجو. میگه بابا بپیچون دیگه، چیه این همه مرتبه؟ ترسو بودنش رو تشخیص بده، باید برخلافش عمل بکنه دیگه. ترسوه میگه احترام تو دارم. بابا تو ترسویی؟ تا حالا نشده. من واقعا استرس دزدی رو نمیتونم تحمل کنم. دزدی میدونید یه استرسی داره دیگه. من بچگیام مزه قبل سن تکلیف دزدی میکردم، چه اقرار به گناه نباشه قبل سن تکلیف بوده. استرس خیلی داشت. این سکته میگلیم خدا وکیلی. خب الان من اصلا نمیتونم از دیوار کسی برم بالا. الان جایزه دست پاکی باید به من بدم. بابا من اصلا نمیتونم. رفته بودم یکی از این عرفانهای کاذب، چون نوعاً میرم من، این یارو توف میکرد تو ظرف میداد به اینا، ظرف میداد توف میداد توف میداد. بعد میگفت امام رضا به من، امام رضا اومده به من گفته که تهران رو تو حفظ میکنی. بعد اینا همه میگفتن ای والله. یه چیز عجیب غریبی بود، یعنی راحت میگفت امام رضا به گفته تهران رو این حفظ میکنه. بعد میگفت ماشاءالله. بعد اونا میادن توف میزن توف توف توف، یعنی از که 45 دقیقه توف کرد فقط دو جلسه. من اونجا از خودم پرسیدم، گفتم حضرت عباسی اراده کنی میتونی؟ دیدم حضرت عباسی من ارادم کنم نمیتونم از این کارو بکنم، نمیتونم مردمو به این نتیجه برسونم که توف من شفاست. نهایت بتونم یه التماس نو از مردم بگیرم. تهش اینه دیگه، عرضشو ندارم عرفان کاذب بزنم میگه آقا بله ایشون. من اصلا نمیتونم. امام رضا علیه السلام فرمود خیلی ها بیارزن. سجیتن آدم ترسویه، سجیتن آدم منظمیه. اصلا بی نظمی روحشو به هم میریزه. دیدید دیگه این تیپای شخصیتی بعضیشون هستن که کلن کتاباشون مرتب نماشه نمیتونم بخوابن. نمیتونه مثلا پژوهشش رو دو روز آخر انجام بده، حتما باید مرتب انجام بده. به لحاظ روحی ها سجیهش همینه. چیکار کنیم؟ جایزه بدیم؟ یا با تو اصلا نمیتونست اونجوری باشی. بعد تو روایت میگه آقا خود نه، بعضی ها عرضش رو دارن نمیکنن. یا امام رضا دیگه چه عیبی میخوای بذاری؟ فرمود بله بله بعضی عرضه گناهش هم دارن، ولی شهوتشون اونقدر قوی نیست در اون زمینه. اصلا کلن در اون زمینه شهوتشون خیلی قدرتمند وارد نمیشه. تو کتاب آقای معتضد میخوندم، همین خسرو معتضد تاریخ، نمیدونم من گناهش گردن نمیگیرم، اونی که اون نوشته بوده که میگفت رضا شاه، نه محمد رضا شاه، رضا شاه نسبت به زنها خیلی موجود قوی بود ولی نسبت به ملک خیلی ضعیف النفس بود. فکر کن بهش زن پیشنهاد بدن، میگم نه، بهش موندی دمت زمین دست پاشل میشه. حالا این فرد نسبت به زن خود به خود اونطور برشدار و جوندار نمیاد پای کار، براحتی جلوشو میگیره. امام رضا علیه السلام فرما شهوات و ناس مختلفه، مثلا برای بعضی از درونگراها دوربین خودکشیه، یعنی واقعا بعضی درونگراها از این که جلوی جمع قرار بگیرن و از اینا واقعا مرگشونه. و من خودم به لحاظ شخصیتی میدونین همینجوری هم نیم، به شدت آدم درونگرا، به شدت آدم تنها، ولی من کل درغورا هستم خیلی. یه چیز میگم، یه چیز، سه تا روانشناس بزرگی کشور طالب من گفتن تو غیر طبیعی درونگرایی. خب و حالا من فرار کنم از یه گوشه ای بسنم، بابا می اصلا آسایشی تو همین این که فرار کنن، چجوری شما میگید آها ببین چه آدم مخلصیه. این مخلص بود می اومد جلو دوربین، این وریه. بعضی کلن پول براشون اونقدر جذاب نیست، حاضرن میلیارد میلیارد خرج کنن کاندیدای مجلس بشن، پول اونقدر براشون چیز نداره. من بشم وزیر، آقا وزیر میشه همه جلو خموراس میشه، یه خموراس شدن جالی میده. بعضی ها خموراس شدن براشون خیلی جذابه، بعضی ها نه، یعنی چه خموراس بشن با پول داشته باشی. آقا مشتبه تهرانی میگفت اینایی که حب به جاه دارن خیلی دیوونه تر از اینایی که حب به پول دارن، چون پول یه چیزیه، حب به جاه یه توهم رو حواس. اون میگفت فکر کنم درک نکرده بود حب به جاه چیه، رها بود از دنیا، نمیدونی که دست بوسیدن چه حالی میده. داشه یه جلسه رفته بودم، بچه رو آورده بودم، مادرش میگفت حاجا شما یه دست بکش شفا پیدا کنه. یعنی من کیف کردم، گفتم خدایا مردم به اینجا رسیدن شفای بچه‌شون از من میخوام. یعنی اینقدر توسل کردم، گفتم خدایا بکشم خوب شه. فرعون میدونید تو روایت میگه میرفت تو خلوت دعا میکرد، میگه من نوکرتم، زایه نکن. روایت تو علل و شرایط دیگه، قحطی اومد توی مصر، رود نیل خشک شد، مردم اومدن گفتن که انا ربکم الاعلا، رود نیل خشک شده. گفت من از شما راضی نیستم، رود خشک کردم بی پدر. رفتن گفتن خب خدا راضی نیست از ما دیگه، رفتن برگشتن گفتن آقای فرعون بچه هامون دارن میمیرن، حیوان هامون دارن میمیرن، اگه اینجوری باشه میریم یه خدای دیگه. نقطه ضعف فرعون دیده شدن، همونی که تو قرآن هم گفت یزرکه. خیلی خوب تو بیابون جمع شید یه کاری براتون کنم، ملت رو تو بیابون جمع کرد، عجب اعتماد به نفسی داشت، خیلی حرفه. بعد تو روایت میگه اومد یه جای خلوت گفتش که بین من و تو میدونم که من عبد ذلیل تو هم، میدونم تو خوش کردی، میشه خواهش کنم ازت؟ و خدا گفت باشه. من فرعون داشت مناجات میکرد، رود جاری شد. یعنی من عاشق این کارهای خدا. با باور کن، یعنی چی کار داری میکنی؟ ملت تو بیابون منتظرن، این رفته تو خلوت بعد اومده رو جاری شده. خب منم باشم میگم خداست. جاری شد و فرعون گفت دیگه نمیرم از این کارا بکنید، همه سجده غلط کردیم. عجب چیزی، طراحی های خدا رو باش. از اون امتحان هایی که یه جوابش 20 نمره داره. بعد جبرئیل متمثل شد به فرعون در قالب بشر، گفت من یه آقای ملاکم و پولدارم و عبد دارم و به یکی از عبدام همه اینا رو سپردم، مورد اعتماد من بود و همه عبدام و همه پولام و همه این رو به اون سپردم، خیانت کرد بهم. ای رب بکم اون علا میشه حکم کنی؟ فرمود من یه همچین، فرمود فرعون گفتش که من یه همچین عبدی داشتم تو همین دریا غرقش میکردم. جبرئیل گفت بنویس اینو، فکر کرد حکم حاکم رو میخواد. من یه همچین عبدی رو غرقش میکردم تو دریا، دریای قلزم تو روایتشه. و خدا از خود فرعون امضا گرفت که خیلی خوب ببری غرقش کن. دیگه نگفت جبرئیل داشت حالات خود فرعون رو میگفت، من یه عبدی دارم همه رو بهش سپردم، ملک و مردم و همه رو بهش سپردم، بعد اومده تو روی من شاخ بازی در میاد. خب به جا نمیدونی انا رب بکم لالا چه حالی میده که حاضرم میلیاردی خرج بکنم مردم فکر کنم من شفا میدم، ایل حال میده نمیکنه دیگه. امام رضا فرمود شهوات مردم مختلفه، خیلی جدی نگیر. در ادامه روایت میگه خب اگر هم عرضه شداش هم شهوت شداش ولی نکرد، خوبه دیگه، دیگه کتابی یا امام رضا. این هم عشق شهرته، هم واقعا برای شهرت نمیدوه، خب خیلی مرده و میتونه هم بدوه نمیدوه. دیگه تموم ما امضا کنیم بره، امام رضا فرمود نه واسط ببینی شعور داره یا نداره. بعضی بیشعورا بیشعور بیشعور خوب میشن. آن علاقی بیشعور که میگم شعر احساس ها، نگید اندیش از بیشعور بی احساس. فرمود آن علاقی که این گره رو زده چیه؟ پیدا کنید چی جلوشو میگیره که نره سمت شهرت با اینکه دوست داره. یه وقتی یکی از آقایون نصیحت میکرد بچه هاش، فامیله یکی از دوستای ما بود، دوستم تعریف میکرد، گفت به بچه هاش میگفت که تا از آن گفتم بلنشید شرشو بکنید، این بمونه جلو دست پاتونو میگیره. بعد بچه هاش نماز اول وقت خون شده بوده، حس میکرد یه شر جلو دست و پاشه، تا میخواد یه کاری بکنه همش یادش نمازش نخونده، تا میخواد بره مسافرتی نماز نخونده، تا میخواد فوتبال بازی کنه این شرشو بکنه. الله اکبر. اون انرژی که میاره به کار و گره میزنه خیلی مهمه. کلون یه عمل و علا شاکلت ای نیت، نیت قبل عمل ها نه بعد عمل. حالا همه شما به پاهاتون انرژی اومد اومدید اید، ولی همه تون با یه انرژی نیومدید، باید ببینید منبع انرژی کجاست. یکی گفته بریم رفیقامونو ببینیم، یکی گفته احتمالاً تو گزینش کار. من نوعاً نمازخونه دارم و که یه ذره شلوغ میشه میگم بچه ها تبدیل وضعیت، مصاحبه ای داری چیزی نزدیکه، مدیری داره میاد، یه چیزی شده، همه تو نباید بید نماز. بعضی هم چه میدونم به عشق مدا میان، به عشق نمیدونم چی میان، میان دیگه. یکم صدای فاطمه زهرا رو میشنوه میاد. خب اینا همه انرژی به پا میاد دیگه. یعنی همهشون بالاخره پا صاف میشه راه میرن. ولی خدایی خیلی فاصله است. یکی فقیر آویزونشه میگه اوه دارم بین رفقام زایه میشم. برای اینکه زایگی رو تموم کنه کمک میکنه. یعنی انرژی میاد که کمک کن. شعورش همین قده. یه کسی دیگه دلش میسوزه، نودوسته. یه کسی دیگه اصلا میگه منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا، اصلا خدا داره میگه من بدهکار تو بشم. خدا وقتی بدهکار میشه من یکی از شیرین ترین لحظاتی که تو حرم ائمه برام اتفاق میفته اینه که کفشامو ببرم. یعنی کفشامو که میبرم میرم جلو زری میام آقا تو خونه شما کفشای ما رو بردن، این چه وضعشه؟ ما خونه شما باید امنیت داشته باشیم، کفشای ما رو بردن، آینده بچه هامو میدی، یه خونه میدی، یه ماشین میدی، منبرام مؤثر میکنی بدون حب جا اینا، بعد رفیقای خوب برسون پول برسون تا بتونم رضایت بدم کفشامو تو خونه شما بردن. اصلا تا کفش میمنم میام آفاره حالا بعد یعنی احساس کنم علبه میگه وای کفش رو بردن این دوباره اومد دور زری، یعنی خسارت بخورم. من داشتم میرفتم منبر با ماشین چپ کردم، یه جا داشتم میرفتم منبر با ماشین چپ کردم، یعنی ماشین خوابید به بغل، داشتم میخوابیدم داشتم میگفتم حسین جون، یعنی موقع خوابیدن داشتم فکر کردم امام حسین ببین سر تو دارم من چپ میکنم، داشتم همون موقع که داشتم چپ میکردم بچه هامو میگفتم چیکار میکردم تا ماشین واسط گفتم حفظ شد نسوختم، میسوختم من بهشتم آتیش میزدم افکردم. منزل لذی یقرض الله قرضن حسنا، فکر کن خدا بده کار تو بشه، تو دیگه بعد از اون میگیم میخوام رضایت بدم من باید خلاصه. تو روایت هم میگه خدا مثلا در رابطه با فقرا داریم که اون دنیا عذرخواهی میکنه، یا حالت اعتذار، روایتش رو تجهیز نکنیم، حالت اعتذار داره، میگه ببخشید من نمیخواستم شما بالاخره گدا گشنه بمونید ولی دیگه این سیستم دنیا میطلبید. بعد توضیح میده که لازم بود شما فقیر باشید، فقرا میگن خب باشه. بعد یه توضیح فقرا میگن این روایته، میگن خب حالا باشه ما باید فقیر میشدیم اونا باید پولدار میشن، ولی بالاخره ماشین خوبا رو اونا سوار شدن دیگه. حتی روایتش میگه این فقرا به خدا میگن که زنای خوشگل اونا گرفتن، هیچ زنی که به خودش برسه که زن ما نمیشه که، خوب خوباشو میبرن هرچی مونده ما باید، این میوه فروشیه دیگه. و میگه اینا رو که دیگه تفسیر ما نبود، خدا میگه خب ببخشید چی کار کنم الان من برای شما، این خیلی خوب برو اون ما بریم تو بهش ببینیم هرچی میخوایم برداریم دیگه، هرچی شعورش میرسه میره برمیداره. مثلا یه فقیری یه ذره شعور داشته باشه میگم برای اینکه حلالت کنم منو ببر پیش امیرالمومنین. میدونی چه فرصتیه یکی آویزون آدم میشه؟ با تو برو، اصلا با تو کار ندارم. خب خدای شیطان بده کاری که بده ای تو میده. مگه نگفتی منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا؟ خب من قرض بهت دادم دیگه بده کاری. فرصت عظیمیه، اصلا فقیره رو ولش کن نمیبینیش اصلا، بلکه اون نگیره خواهش میکنی میشه بیشتر بدم بهت، انگار تو محتاجی. خب اینم یه انرژیه. امام رضا علیه السلام فرمود هر کی میاد هیئت با یه انرژی نمیاد، یا کسی شعور هیئت نداره اونقدر. اصلا اونجوری چیز نداره که قماربازی، یکی زنگ زده بود به من از شهرستان، منبر میگفت من تو یک سال یه نیم ساعت بیام برای شهر شما حرف بزنم مثلا چه فایده داره؟ کار بی فایده یه، برو یه طلبه‌ای که اونجا مستقر زندگیشونو میبینن مردم فردا میرن در خونهشون در میزنن، اونا رو ببر. من از اینجا بلنشم مثلا بیام زاهدان که چی بشه؟ بدمون که هی استرس رو گفتم آقا فایده نداره. گفت آقا فایده داره. گفتم آقا چیه فایده داره؟ من تو یک سال یه نیم ساعت برای مردم این شهر حرف بزنم، نیبزه سر پستم باشم از این ادای؟ گفت نه آقا فایده داره، تو بیای استاندار میاد، استاندار بیاد ما میتونیم امضای اسفالت اینجا رو بگیریم. خدا قشنگ همین پیام میشه، کاش نگر میداشم. میخواست اسفالت کنه اونجا رو. حتی اسممون گفت تو بیا، میتونی بگی مهدی رسولی هم بیاد، اون دوتا دیگه ترکیبتون حتما استاندار میاد. با استاندار میاد گفتم نه مثلا ما رو از اون از زنجان من از تهران میکشی اونجا اسفالت کنی اونجا رو. یعنی یه دور ما رو اسفالت میکنه که اونجا رو یه بار اسفالت کن. به انگیزه است. اولاش زیر بار نمی رفت، اولاش میگفت شما از حدیث میخونی آسمونی و با حدیثات گریه میکنن چی؟ یه ذره دیگه ادامه میدن گوشم دراز شد و رفته بودم یه دفعه، ولی اومد تو این وادی. خب این انرژی دیگه. امام رضا علیه السلام فرمود هر کی هیئت زد باور کن من هیئت میشستم تو تهران برای معافیت مالیاتی هیئت زده. اگر از من نشت نمیگیرید یه هیئت، حالا تو که همینجوری مثلا تو سمت پشت تپه های مثلا وسط کوهای زاگرس اونجا هاست، اینجا تهران نیست، مثلا یا مثلا مسئولیتش اقلیت مذهبیه هیئت زده اصلا شیعه نیست. الان میان دنبالم میگن کدوم هیئت، منم میام دروغ گفتم. بچه من از خونه اومدم به نظرتون برای چی اومدم؟ حاج آقا مشتبه به من میگفت تو برای خود نمایی میری، تمام جور رفت. چون ازش پرسیدم حاج آقا چیکار کنم، گفت برای خود نمایی نرو. فهمیدم برای خود نمایی میرم، اون میگه نرو یعنی داری میری دیگه، و اینا برای چی بگه؟ نه پیچیده است انسان. آقا چی کار بکنیم؟ اینم بگم چون امروز جلسه آخره، در حد 5 دقیقه اینم بگم برم دنبال یه لقمه نون حلال. علاقه رو باید با علاقه کوبید، منتها یه علاقه هست منفی یه علاقه هست مثبت. با اون علاقه مثبت هماهنگ کنید، عمل مداوم و آگاهی مستمر رو با اون هماهنگ کنید. دقت کنید، مثلا شما بخیلید، میخواید اهل توکل بشید، این خوبه، ولی وجودتون بخله، میترسید، میعب نداره. یک، با یه علاقه پایین تر هماهنگ کنید. مثلا طرف دارو نمیخوره ولی علاقه سلامتی داره، خیلی خوب، با علاقه سلامتیش هماهنگ کنید. آگاهی مداوم راجب سلامتی، عمل مستمر راجب سلامتی، بدید آروم آروم علاقه میاد پایین. یعنی ترک کودتاتوره. یک کلاسی داشتم، من کلاس تفسیر داشتم، 17 سال اینا بود، بعد توی مغازه‌ای داشتم، یعنی مغازه داره گفته بود بیا اینجا تفسیر بگو، بعد کرکره پایین بود، ما اون تو قرآن میخوندیم کنار خیابون صدامون میرفت، یعنی انگار وسط خیابون نشستیم کلاس قرآن. برای همین من وقتی داشتم قرآن میخوندم یه دفعه یکی از لاتای محل از در باز، فکر در باز هر کی میتونه بیاد، از در اومد این ور در مغازه اومد تو از در پشتیش، گفت کلاسه؟ گفتم بله. گفت من صدای تو رو خیلی دوست داشتم، میشه بشینم سر کلاس؟ گفتم بشین. لات اصلا یه چیزی میگم مسیز میشنوید. اسمش بهروز بود. اومد نشست تو جلسه، بازوها همه بیرون، اصلا نمیدونم چرا اومد تو. یه جلسه خوشش اومد، نمیدونم مثلا صدا اینا. گفت میشه از جلسه بعدم بیام؟ گفتم بیا. ولی میدونستم با بچه ها به مشکل مخوره. از همه اول به این بچه ها گفتم بچه ها هر کدومتون باش بحث کنید یا در بیفتید شما رو بیرون میکنم، من با اون کار ندارم. آقا اومده بود، خدا چی کارا میکرد سر کلاس. به من میگفت اوستا. میگفت اوستا این چی میشه؟ یعنی احساس میگنم باید الان یه آجور بگیرم یه آجور پرت کنم بنا هم انگار. مثلا یادمه که وقتی میگفتم آقا اینا فرمودن رهبر انقلاب، میگفتم آقا، یه دفعه میگم آقا 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 با اینا خونش جوش بیمه، میخواستم به جوانش هی به من نگاه میکنه، میگفتم بله دیگه. یعنی هر بار می اومد، ما جمعه مثلا 8 صبح تا 12 ظهر اینا کلاسمون بود، از 8 صبح شلنگو میگرفت روی اینا، از این مر به اون بار، از این مر به من، ریششون رو مسخره میکرد، لباسشون رو مسخره میکرد، میگفت آخه این جوونی شما این چه تیپیه میزنید، این آدم بگردید دیگه. زبونو خوشم نداشت. تقریبا به هر مقدسی ما رد میشدیم یه چیز میگفت، خیلی چیز عجیبی بود. اصلا دوست نداشت فضای ما رو و واقعا از ماها بدش می اومد. 2 سال ما اینو سر کلاس تحمل کردیم، واقعا 2 سال. تمام این 2 سال کار من همین بود که بفهمم این چی دوست داره. مثلا خدا شاهده یادمه که این استخر فهمیدم دوست داره، رفتم دوره کلاس شنا گذروندم. بابا که یعنی رفتم یه مربی خصوصی گرفتم، گفتم به من شنا یاد بده. بعد که شنا رو یاد گرفتم مثلا 2-3 ماه خوب یاد گرفتم، گفتم به روز بریم استخر. گفت میگم شما استخر نگون. بابا حالا دیگه رفتم ما به این مسجد، قسم هیچ وقت یادم نمیره، من کنار استخر توسل میکنم به حضرت زینب که این شیرجهی که میرم قشنگ باشه، چون من یه شیرجهی هست جک، بچه ها نمیدن بلدید یا نم، میپرم بالا باید صاف بیایی تو آب، اگه تمام بدن، یعنی از اونجایی که دست رفته تو تمام بدن بیاد تو، خیلی از جلو شیرجهی زیبایی میشه. میری بالا پاهاتو میکشی و جک، دستاتم اینجوری میکشی، تا این میکشی باید حواست باشه که داریم یا یه جا بریم. من گفتم یا حضرت زینب کج نشه شروع جم، یا حضرت زینب یو میرفتم. بعد من استا عجب شیرجه ایمونم. تمام کوه دوست داشت. من چقدر دربن رفتم با این. یادمه از ساعت 10 شب تا ساعت 2 صبح میشه چقدر؟ 4 ساعت. 4 ساعت هر ترانه ای میتونستم براش خوندم، ترانه های حلال ها. مثلا یادمه دور آتیش نشسته بودیم، رو تک درخت خونه یا کریم نشسته، با زخم تیر صیاد بال و پرش شکسته. این دست میزد گوستا. اینا رو از کجا یاد گرفتی؟ من همه اینا رو مرور کرده بودم، حفظ بودم که یه وقت موقع خوندن برنامه خراب نشه. 2 سال فکر کن کار من همین بود، بریم کوه، بریم استخر، بریم چه وسطاش لالوهاش تا میگفت و عجب. میگفتم بله. مثلا یه چیز راجب امام حسین، یه چیز راجب قرآن، اصلا خیلی نرمه. بعد 2 سال یادمه مثلا باباش به این عرق میخورون مست میکرد، میدوندش این ور اون ور، ظاهرم برادرهایی که مست میشن خیلی حرف گوش کن میشن، مثلا میگه این بابا منو مست میکنه مثلا یه چیزی مینداخت میکنه برو وردو بیار، من میرفتم میبودم میخندید. بابام تفریحش با مستی من بوده. میگه بعد دو سال شبا ساعت 1-2 همه خوابیده بودن، یه شم میذاشت توی آشپزخونه قرآن حفظ میکنه. بعد یه جا زیر پلوایی بود به من گفتش که اوسا من میخوام تیپم مثل شما بشم اما نمیتونم، میخندم بابا بینا هستن. گفتم دیوونه ای، من آخون نبودم تیپ تو رو میزدم نه اینا رو. با علاقه‌های حلال باید هماهنگ کرد، آگاهی مستمر و عمل مداوم، آروم آروم کودتا میشه، آروم آروم کودتا میشه. این استمرار گریه بر ابی عبدالله، استمرار زوایای جدید از نگاه توبه گریه بر ابی عبدالله، خلوت گریه بر ابی عبدالله، اون استمرارش هر روز 5-6 وعده با نفر اول خلقت ارتباط گرفتن، ارتباط عاطفی گرفتن، اینا کم چیزی نیست. اینی که میگه حب با علی ابن ابی طالب حسنتون لا تزر رو معها سیه، این انسان شناسش هم درست همینه که قلب با نفر اول خلقت ارتباط گرفته، کدوم گناه میتونه اینو زمین بزنه؟ تا وقتی اینو نگر داشتی. اینی که میرزا اسماعیل دولابی این روایت رو میخوند، بعد میگه آقا یعنی گناه کشک؟ بعد میگه بله که کشک، نبرید گناه کنید. هر فهمی از دین که تو روی خدا واسدن نتیجه بشه معلومه غلطه، ولی هر فهمی از دین که ارزش و علی ابن ابی طالب روشن میکنه چرا غلط باشه؟ تا وقتی تو این وادی هستین قلب اشرف ابعاد وجودی با اشرف مخلوقات ارتباط گرفته، اونم ارتباط عاطفی عشق، و این نگردار درست میشه. فقط تقویتش کن، ادامش بده، زوایای جدید معرفتی بده، مستمرش کن. چیه فقط دوشم مثل شم ما بتونی گریه بکنی؟ باید روزی 5-6 وعده بر ابی عبدالله گریه کرد. سدیر میگه 20 بار در روز با دستورالعملی که امام صادق داده بود 20 بار در روز امام حسین زیارت میکردم. 20 بار عمل مستمر مداوم بر میگردونه ورقو. این قلب یه دفعه یه جا میبینی که اون کینه دشمنا، عشق این طرفی ها یه جلوه میکنه، واقعا میشوره میبره. گاهی یه دفعه یه لحظه اون شرافت هست دیگه. دوتا داداش بودن تو سپاه عمر سعد، میدونین امام حسین علیه السلام تا حضرت عباس بود هیچ وقت نیومد جلو لشکر حرف از زن و بچهش بزنه، هیچ وقت، هیچ جا نداریم. حضرت عباس باشه بعد امام حسین بیاد بگه یکی بیاد مراقب زن و بچه‌م باشه، ابدا. و میدونید آخرین نفری که تو سپاه ابی عبدالله خورده زمین حضرت عباسه. حالا علی اصغر علیه السلام یا عبدالله ابن حسن رزمنده نبودن که، تو سپاه امام حسین آخرین نفر علمدار خورده زمین، یعنی دیگه کسی نمونده. این دوتا داداش از صبح دارن میبینن علی اکبر ابن ارباس بر نمیگردن، قاسم ابن الحسن اونطور بر نمیگردن، از صبح تو سپاه عمر سعدن. اخ امام حسین اومد جلو لشکر گفت یکی هست از زن و بچه‌م دفاع کنه؟ هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله؟ کجا دنبال چی میگشت؟ واقعا ما مرد آقایون بچه های مذهبی، ما تو گناهکارا دنبال همچین کسایی میگردیم؟ ما کشتیم خودمونو با سرزنش گناهکارا، کشتیم خودمونو با تکبر. دنبال چی تو سپاه عمر سند میگرده؟ هل من زاب بن یزوب بن حرم رسول الله. یکی هست از رباب دفاع کنه، یکی هست از زینب دفاع کنه. حسین تو چی از کی میخوای؟ یه دفعه قربت امام حسین قلب یکیشون رو تکون داد. ابوالخطوف انصاری، خواستید سرچ بکنید، ابوالخطوف انصاری، این یه دفعه قلبش تکون خورد از اینکه یه مردی داره برای زن و بچهش رو میندازه. برگشت به داداشش گفت ما خوارجیم. به اینا خوارج بودن، یعنی امیرالمومنین رو کافر میدونستن. خوارج یعنی این؟ گفت بله ما خوارجیم. گفت خوارج میگه حکم شعار ما این نیست ان الحکم الا لله. داداشو گفت بله. گفت حکم خداست یه مرد برای زن و بچهش کمک بخواد ما کمک نکنیم. یه دفعه این گرفت تمام اون سنگ رو آب کرد تمام. برگشتن این طرفی، ببینید این امام حسین علیه السلام اگر اون 3 ساعتی که رو زمین افتاده بود، چون ابی عبدالله 3 ساعت رو زمین بود، نه می جنگید نه کسی می رفت سراغش. تو نقل مقتل داریم که آخرش هم عمر سعد اومد گفت چرا اینجوری میکنید، راحتش کنید دیگه. اگر اون 3 ساعتی که ابی عبدالله نجنگیده رو بذاریم کنار، کلن ابی عبدالله 1/2 ساعت 1 ساعت جنگیده دیگه، بیشتر از اون نجنگیده که. یعنی 1/2 ساعت مونده تموم شه، یه دفعه این دوتا داداش برگشتن اینوری، شروع کردن جنگیدن و در رکاب ابی عبدالله به شهادت رسیدن. الله اکبر. از ارتباط دل. از اینجا به بعدش دارم روزه همینجا دلی میخونم، نقل مقتل نمی کنم. اینا افتاده بودن زمین میگفتن دیگه بالا سر ما که نمیاد. بالا سر ابوالفضل رفته، بالا سر علی اکبر رفته، بالا سر ما که نمیاد. امان از عبد شکسته. خدا میدونه چقدر مولا عزیز میشه. همین میگه بالا سر ما که نمیاد. یه دفعه دید یکی سر رو کشید رو دامنش. شما میگه بی کس و کارید که سرتون رو زمین باشه دنیا برید، هنوز کس و کارتون منه. دیدید یه نفری کنار خیابون افتاده باشه کسی بهش سر نزه، میگم بی کس و کاره دیگه. ابی عبدالله نذاشت هیچ کدوم از یاراش بی کس و کار بمونن، هیچ کدوم، حتی همین دوتا. حسین میگه 2 کس و کار نداشت. من دلم مراد میسوزه ارباب، خدا میدونه. خیلی هم امید دارم به این که من قصه تو رو میخورم. خدا رحمتت کنه آقا مشتبه. همیشه میگفت قصه امام حسین رو بخورید. بهش میگفتم آقا نمیتونم گریه کنم، میگفت گریه نمیخواد، قصه شو بخور. پم گفتم یعنی چی قصه شو بخورم؟ بگو قصه شو بخور. آخه تو اومدی جلو لشکر برای بچت آب خواستی، چرا دلشون نسخ به تو آب بدن؟ حسین من قصه بچه آتم میخورم. خط تریب یعنی کسی که صورتشو به خاک فشار دادن، گونش به خاک نشسته. الله لعنت الله.